خب تا حالا فایلو بیان نشر بکنن، من فکر کنم دعوت بکنیم از آقای دکتر مازیار، عضو هیئت علمی گروه فلسفه هنر در دانشگاه هنر، که زحمتش را برای سخنرانی درباره نسبی انگاری زیبایی. خواهش می‌کنم مستقر بشن شروع بکنن تا فایلشون هم نشر بشه.
به نام خدا، خیلی خوشبختم که در این جلسه هستم و میدونم که کمی خسته این، سعی میکنم بحثم جمع و جورتر باشه و حتما مجال پرسش و پاسخ هم در آخر داشته باشیم. بحث من در مورد همچنین که گفتن نسبی انگاری زیباییه، یا اون چیزی که به نسبی گرایی یا نسبی انگاریه زیبایی شناختی موسومه، که بیان مجمل و سادهش اینه که حکم به طور خاص زیبایی و زشتی امور حکمی متغیره، حالا بر حسب افراد، جوامع، چارچوب‌های فرهنگی، همون چیزایی که از صبح تا حالا دیدید، یا به طور کلی این که اصلا همه ادراکات و داوری‌های زیبایی شناختی ما این متغیر بودن رو دارن. البته وقتی اینجا میگیم متغیرند یا متنوعند یا متفاوتند، معنیش در نهایت اینه که همونجوری که نوشتم معیار خوب، معیار واحدی در واقع ته ادعا اینه که معیار واحدی برای ادراکات و داوری‌های زیبایی شناختی وجود نداره. معیار کلمه‌ای که نام یکی از مهمترین رساله‌ای که در این حوزه نوشته شده رو تداعی می‌کنه، یعنی رساله در باب معیار ذوق هیوم، که رأی خیلی جالبی هم اونجا داره و بهش خواهم پرداخت. ما معیار یگانه، معیار برتر، معیار فرافردی، فرافرهنگی، حالا اون چارچوب هر کجا قرار بدیم، نداریم برای اینکه در باب انواع متفاوت قضاوت‌های زیبایی شناختی قضاوت کنیم. سابقه این نوع نسبی گرایی یا نسبی انگاری تا اونجا که تو متون ما میتونیم دنبال کنیم باز به عصر یونانیان برمیگرده و توی متون افلاطون و ارسطو و به طور خاص افلاطون بارها نقش شده که سوفیست ها چنین نگاهی به مقوله زیبایی و زشتی داشتن و ظاهراً خود افلاطون مخالف این نگاهه و یه تبیینی هم نسبت میده به اینها و میگه اینها زیبایی رو مساوی لذت قرار میدن و اون وقت میان که خب این لذت در افراد متفاوت با هم دیگه فرق میکنه و برای همین قائل شدن به نسبی بودن حکم به زیبایی و زشتی امور. به این بحث هم برمیگردم. اگه سریع بخوام بریم و به خود پرسش و مسئله بپردازیم و این بحث سوابق تاریخ و اینها رو بذاریم کنار، بعد ببینیم که خب به چی برمیگرده این که ما زیبایی رو یا حکم به زیبایی و زشتی رو همین نسبی بدونیم یا ندونیم. و بازم مثل همه قلمروهای دیگه تقریبا این بحث برمیگرده به این که آیا زیبایی امری عینی است یا امری ذهنی، امری ابجکتیو یا امری سوبجکتیو. ظاهرا نسبی گرایی همه جا با قول به ذهنی بودن یا سوبجکتیو بودن اون مسئله ورود پیدا میکنه، به اون اندازه که شما دامنه در واقع ورود این سوبژکتیویته رو توی حکم به چه حدی در واقع براش قائل میشین، اونجا کم کم سر و کله نسبی گرایی در حد و اندازه‌های مختلفش پیدا میشه. اینجا هم قضیه همینه که ریشه این بحث، ریشه این دعوا به این در نهایت برمیگرده که آیا زیبایی یک امر عینی است یا امر ذهنی. گرچه شاید همجوری که باز در ادامه خواهم گفت ذهنی بودن زیبایی به معنای در واقع نسبی بودن زیبایی نیست. بین این دو تا باید فرق بذاریم و درش صحبت میکنیم. زیبایی چیه و یا امر عینیه و یا امر ذهنیه. ظاهرا در تاریخ فلسفه ما با دو تا رأی مختلف روبرو هستیم، کسایی که زیبایی رو عینی میدونن و کسایی که زیبایی رو ذهنی میدونن. یه نکته جالب همینجا بگم اینه که تا یه حدودی این بحث نسبی بودن زیبایی و زشتی شاید با بقیه قلمروهای کم متفاوت باشه. هیوم در همون آغاز اون رساله در باب معیار ذوقی که اشاره کردم میگه که همه مردم میدونن که در واقع حکم به زیبایی زشتی بین ابنای بشر متفاوته. یعنی اینکه اگه توی همه قلمروهای دیگه این فلاسفه و شکاکان و آدم‌های خاص و نظرپرداز هستن که معمولاً حکم به نسبیت گرایی میدن، اینجا تقریبا مردم اتفاق دارن در این که زیبایی و زشتی امری متفاوت و متنوع، حتی میگن که در واقع یه جور به کامون سنس اینجا به رأی همگانی اشاره میکنه برای اینکه بگه چنین تفاوتی اینجا هست. انگار عقل سلیم اذعان داره که زیبایی و زشتی امری نسبیه، انگار، البته چون بیریم جلوتر و میبینیم که هیوم خودش در مورد این چی میگه. جدای این حالا باور عامیانه، فیلسوفانی داریم، مکاتب فکری داریم که قائل هستن که زیبایی عینه و معمولا میگن که قدما در تفکر کلاسیک، در تفکر عقلگرا زیبایی امری عینی دانسته میشد، که به نظر من این حرف درست نیست و آخر این بحث اشارهی در مورد این خواهم کرد. و خب طبعا طرف مقابلش منکر اینه که زیبایی امری عینی باشه. وقتی ما زیبایی رو امری عینی میخونیم اشکالات مهمی اینجا وجود داره. خب معنای عینی بودن اینه که ما وجود این امر رو وابسته به وجود مدرک یا ادراک مدرک نمیدونیم دیگه. یعنی میگیم که اگه هیچ مدرکی هم در عالم نباشه که این شی رو یا این هویت رو یا این صفت رو درک کنه، این صفت در عالم خارج وجود داره، حتی اگه میگم هیچ مدرکی وجود نداشته باشه. مشکل در واقع عینی دونستن زیبایی از اینجا به وجود میاد که ظاهرا ما نمیتونیم به هیچ خصلتی، ویژگی، شیئی در خارج از خودمون اشاره مستقیم بکنیم و بگیم این زیباییه. مثلا ما ممکنه که در مورد شکل اشیا چنین تصوری داشته باشیم، در مورد خود وجود اجسام مادی چنین تصوری رو داشته باشیم، در مورد برخی از کیفیاتشون، حتی کیفیاتی که موسوم هستن به کیفیات ثانویه، چنین ادعایی رو داشته باشیم که میشه یه چیزی رو بالاخره اینجا نشون داد و گفت که این مثلا رنگ این شیئه. ولی در مورد زیبایی ظاهرا نمیشه به هیچ چیزی توی خود شی اشاره کرد و گفتش که اینا اون که من میگم زیبایی این امره. وقتی این رو جمع کنید با این که چقدر داوری های متفاوت و متعارض در باب زیبایی و زشتی امور وجود داره، طبیعتا یه نتیجه اولیه اینه که خب وقتی ما داریم به زیبایی امور اشاره میکنیم، به صفتی در خود اشیای خارجی داریم اشاره نمیکنیم، به چیزی اشاره میکنیم که در مدرکان وجود داره و مدرکان اون رو نسبت میدن به شی خارجی. اگر نخواهیم چنین چیزی بگیم، عینیت‌گرا واقعا به بعد بگه که دقیقا اون چیزی که ما بهش میگیم زیبایی تعریف چیه. و چون گفتم هیچ شی خارجی نیست که مستقیما چنین چیزی رو برای ما تعریف کنه یا چنین چیزی رو به ما نشون بده، باید با تعریف‌هایی که زیبایی رو به یک مقوله دیگه یا به مقولات دیگه ارجاع میدن تعریف کنیم، یا باید بگیم که در واقع مقدماتی باید کنار هم جمع بشه، حاصل این مقدمات فراهم اومدن زیبایی در اشیاء. و تقریبا در کل تاریخ فلسفه یا تاریخ نظریه پردازی در باب زیبایی همین اتفاق افتاده. یعنی گفتن مثلا زیبایی یعنی تقارن، یعنی تحویلش کردن به یک امر دیگه، یا مثلا یعنی تناسب، یا اینکه دقیقاً خود تناسب نیست اما اگه چند تا عنصر داشته باشیم که به این شکل کنار هم قرار گرفته باشن و از تناسب هم بهره مند باشن، مثلا میتونن چنین کاری رو برای ما منجر بشن به وجود زیبایی. خب این که زیبایی مثلا تناسب است یا تقارن است یا چیزهای شبیه این، میدونید که اقوال خیلی رایجی بوده در تاریخ زیبایی و همیشه هم نقد شده. نقدش هم از این بوده که ما مصداقهایی داریم که این صفت یا این ویژگی رو ندارند، یا این در واقع ترکیب عناصر رو با هم ندارند ولی زیبا هم تلقی میشن. اشیایی هستن که متناسب نیستن. اصلا نقد اونجوری کردن که وقتی ما میگیم تناسب، تناسب یعنی اینکه وجود چند عنصر کنار همدیگه، یعنی که شرطای پیدا آمدن تناسب اینه که حداقل دو شی وجود داشته باشه که دیگه بگیم که اون دو شی مثلا با هم یک رابطه در یک رابطه خاصی قرار گرفتن. ولی ما به گمان قدما ها زیبایی رو حتی برای امور بسیط هم به اصطلاح قائل هستیم، یعنی برای یک تک شی بدون اینکه یا تک عنصر بدون اینکه با چیز دیگه مقایسه بشه، یا اصلا مجموعی از عناصر داریم که در روابط متناسبی هم قرار نگ متقارن هم قرار نگرفتن ولی زیبا خونده میشن. امروزه که ما دیگه هنر مدرن و انواع نقاشی ها و موسیقی ها و نمیدونم آثار روایی رو دیدیم به این شکل، میدونیم که واقعا چنین چیزی وجود داره و هیچکدوم فکر نمیکنم شکی داشته باشیم که زیبایی با تناسب و تقارن و اینها تعریف نمیشه. در تاریخ زیبایی شناسی همه تعریف هایی که برای زیبایی ارائه شده بود واقعا رد شد و نشون داده شد که این تعریف ها نمیتونن به خوبی یک ماهیت عینی خاصی رو در اشیاء به ما نشون بدن که اون زیبایی اشیاء. وقتی این در واقع شکست ها ادامه پیدا کرد، یک گزینه بدیلی اینجا پیدا شد، یعنی همون بحث ذهنی گرایی، حالا مطابق اون تاریخ نگاری مرسوم، که این اومد گفتش که نه، اگه شما تا حالا در واقع زیبایی رو یک ویژگی عینی می‌دونستید، ما به جای اون می‌تونیم زیبایی رو یک ویژگی ذهنی بدونیم، یعنی یه ویژگی بدونیم که در ادراک مدرکین در واقع سر بر میاره. این که در ادراک مدرکین سر بر میاره به این معنی نیست که هیچ نوع منشأ خارجی لزوماً نداره، ولی اون منشأ خارجیش خود تجربه زیبایی نیست یا زیبایی نیست. خصلت‌هایی اشیا دارن، این خصلت‌ها وقتی مورد ادراک مدرکین قرار می‌گیرن در اونها، یا در واقع توسط مدرکین ادراک میشن، در اونها تجربه زیبایی رو به وجود میارن. زیبایی فقط در تجربه مدرک وجود داره نه در خارج. خب این رأی همون اول با شما میگفتش که وقتی چنین چیزی میگیم دیگه لازم نیست که ما یه تعریف مشخص ثابت برای زیبایی تعیین کنیم، چون که ما داریم میگیم که هر چیزی که در تجربه در ادراک در واقع ایجاد زیبایی میکنه زیبا خونده میشه و طبیعتاً چنین چیزی رو به نحو پیشینی نمیشه شناخت. نه، هر چیزی باید به ادراک در بیاد ببینیم که آیا حاصلش تجربه زیبایی در ما هست یا نیست. اگه تجربه زیبایی بود در واقع بهش میگیم زیبا. حتی به نحو پسینی هم نمیتونیم بیایم و نشون بدیم که این چیزهایی که ما زیبا میخونیم داره یک معیارهای مشخص و نمیدونم محدودی بودن. تاریخ زندگی بشر نشون داده که این ملاک‌ها خیلی متغیر و متعدد بودن و نمیشه اونها رو توی مجموعه واحدی جمع کرد. ولی اصل قضیه اینه که یک تجربه‌ای وجود داره که به نام تجربه زیبایی و این رو ما یکم میتونیم توصیف کنیم یا اینو میتونیم توصیف بدیم. در واقع اگه اینو نتونیم توضیح بدیم اصلا نتونستیم بگیم که اون چیزی که حتی به نحو ذهنی ما میگیم که به نحو سوبژکتیو میگیم که زیبایی چی هست. این تجربه طبیعتاً باید با مثلا تجربه ادراکات حسی ما متفاوت باشه، چون یعنی با دیدن، با شنیدن، با لمس کردن، اینا تجربه های ادراکی ماست. ولی خب حاصل هیچ کدوم از این تجربه ها دیدن یا شنیدن یا نمیدونم لمس کردن خود زیبایی نیست. یه نکته تاریخی اگه همینجا بگم اینه که این رأی به طور سری، این رأی که داریم الان ازش صحبت میکنیم، یعنی اینکه زیبایی یک امریه که در تجربه مدرک سر برمیاره، در واقع در از قرن 17 و 18 بسیار گسترده شد و نظریه پرداز پیدا کرد، صورت بندی دقیق پیدا کرد و این تاریخ دقیقاً تاریخ پیدایش اون چیزی که ما بهش میگیم استتیک، که ترجمهش میکنیم به زیبایی شناسی، و دقیقا این نامگذاری به خاطر همین در واقع چرخش بوده، یا در واقع به خاطر فراگیری قلب این بوده که زیبایی امریه که در تجربه سربر میاره. میدونیم که واژه خود استتیک ربطی داره به اون تجربه حسی و احساس اشیا، و در واقع از وقتی که دانش استتیک به وجود اومد، یکی از ارکان اساسی این بحث استتیک این بود که تجربه امر زیبا یعنی چی؟ چی رو ما دقیقا بهش میگیم تجربه استتیکی؟ چیزی که از آغاز اینجا مشخص بود یا در واقع بر اون خیلی تاکید کردن اینه که من وقتی مثلا این ماژیک رو ادراک میکنم با حسم یا با قوه بیناییم و توصیفش میکنم به این که مثلا یک شیء سفید رنگه یا رنگی داره یا سفته یا زبره یا هر چیز دیگه ای، این یک تجربه حالا به عبارت خونساست در مورد جهان. یعنی توی خود این ادراک خوشایندی یا ناخوشایندی وجود نداره، ولی هر وقت ما میگیم که چیزی رو زیبا یافتیم یا حکم به زیباییش میکنیم، این حتما همراه هست با این ویژگی خوشایندی یا ناخوشایندی. یعنی وقتی خوشاینده بهش میگیم زیبا، و وقتی ناخوشاینده بهش میگیم زشت. یعنی در واقع در اون ادراکی که ما ادعا میکنیم تو اون ادراک زیبایی سربر میاره، یه مقوله‌ای به نام لذت وجود داره. اون تجربه ادراکی که بهش میگیم تجربه امر زیبا، تجربه ایست که در واقع توش لذت قرار گرفته و یک نوع لذت. از این جهت این یکم با اون بقیه ادراکات حسی ما یا ادراکات تجربی ما متفاوته، توش باید این لذت رو ما توضیح بدیم. در واقع همین بحث این که چیزی داره وجود داره به نام لذت که حاصلش از آن به امری به نام زیبایی و زشتی در خارج است، کم کم این بحث رو وجود آورد که در کنار قوای ادراکی ما مثل قوه حس یا قوه عقل یا قوه تخیل و امثال اینها، یک قوه هم دقیقا در ما وجود داره به نام قوه ذوق، تیست، که دقیقا این مسئول این نوع تجربه خاص در اشیاست یا از اشیاست که حاصلش ادراک زیبایی یا زشتی اموره. پس زیبایی یه امر سوبژکتیوه به این معنی که در ادراک مدرک سر برمیاره، در تجربه ادراکی او. این تجربه ادراکی یک تجربه خاص ادراکی است که توش ما حتما با امری به نام لذت مواجه هستیم، و به این قوه که این نوع تجربه رو در ما فراهم میکنه میشه گفت قوه ذوق. زیبایی در نهایت چیزی تونسته شد متعلق به قوه ذوق که میتونه در ما انسانها تجربه زیبایی شناختی رو ایجاد کنه. تا اینجا در واقع ما رسیدی به این که، یا در واقع این قول استوار شد که زیبایی امری ذهنیست، و خب طرفداران خیلی زیاد هم این حرف پیدا کرد. اما همچنین گفتم ذهنی بودن زیبا یا زشت به هیچ وجه معنای نسبی بودن زیبا یا زشت یا حکم به زیبایی و زشتی نیست. و خودم تقریبا میتونم بگم عموم کسایی که در همین قرن 17 و 18 این بحث زیبایی شناسی رو پروبال دادن و ایجاد کردن و گسترش دادن، با اینکه همشون خب داشتم از همین دفاع میکردن که زیبایی امر ذهنی و سوبژکتیوه، عمومشون اکثرشون مدافع این بودن در این حال که حکم به زیبایی یک حکم نسبی نیست. چطور میشه حکم به زیبایی رو امر ذهنی دونست ولی اون رو امر نسبی ندونست؟ خب ما وقتی میتونیم بگیم، وقتی میگیم ظاهراً باید این یک رابطه ترادف اینجا برقرار باشه، چون وقتی میگیم ذهنی یعنی ریشه‌ای در خارج از وجود ما نداره و به ادراک مدرکین ربط داره، و ادراک مدرکین هم در واقع تابع شخصیت و فردیت و هزار عامل دیگه توی اونها هست و خیلی طبیعی به نظر میرسه که وقتی ما اون رو به ادراک مدرک ربط دادیم خوشبندش هم بپذیریم که بنابر هر مدرکی نوع ادراک خاصی اینجا وجود داره، بعضی اون لذت رو میبرن و بعضی اون لذت رو نمیبرن، یا این لذت رو هر کدوم میتونه متفاوت بشه. مثل دقیقاً تجربه‌ای که توی همین متون دقیقاً یه مثال اومده، تجربه‌ای که ما در چشیدن غذاها و مزه‌ها و طعم‌ها داریم، لزوماً بین ما این مزه و طعم یکسان نیست، بعضی یه چیزی رو دوست دارن بعضی یه چیزی رو دوست ندارن و هیچ امر عجیبی اینجا در کار نیست. بله اینجوری میتونه باشه، اما لزوماً در واقع که این رابطه برقرار نیست، یعنی لزوماً اینگونه نیست که وقتی شما یک امر ذهنی دونستید پشپندش بگید که این بنابر ادراک هر مدرکی هم متفاوته. اگر شما این امر ذهنی بدونید اما در واقع مدرک یا در قوه که داره اونو درک میکنه اون قوه رو داره یک ساختار مشترک بین همه آدمیان بدونید، طبیعتاً حکم ادراکی ما متفاوت نخواهد بود. خارج از قلمرو زیبایی شناسی نمونه بارز در واقع چنین رأیی خود فلسفه کانت. می‌دونید که کانت به هیچ وجه فیلسوف نسبیت‌گرایی نیست، با اینکه معمولا کانت رو نسبی انگار می‌دونیم. کانت کسیه که اون چرخش در واقع انقلاب کوپرنیکی رو انجام داد، پای سوبژکتیویته رو در واقع به قلمرو شناخت باز کرد و به این دلیل بود که میگفت ساختارهای پیشینی در ادراک مدرکی وجود داره که همه احکام شناختی ما به جهان تابع اون ساختارهای پیشینی شناختن. اما از اونجا که ساختار این مقولات پیشینی ذهن ما رو یا ساختار پیشینی ذهن ما رو در همه انسان‌ها یکسان میدونست، احکام شناختی ما رو کاملا یونیورسال میدونست. هیچ اونجایی که در واقع میگه که احکام ما یونیورسال نیستن، تفسیرهایی میدن و میگه اینا خارج از قلم روی شناختن، ما تو اینا به شناخت نمیرسیم. پس میشه در واقع احکام رو یا برخی از مفاهیم رو ذهنی دانست اما قائل به نسبی بودن اونها نبود. دو فیلسوفی که من اینجا آوردم به عنوان نمونه که در واقع ازشون بحث کنم برای اینکه حکم زیبایی رو یا حکم به زیبایی شناختی رو نسبی ذهنی میتونن اما نسبی نمیتونن، هیوم و کانت. و خودن مورد هیوم خیلی جالبه، چون هیوم ظاهرا کسی که در خیلی از قلمروها نسبی انگار، همین هم در مورد نسبی انگاریش در حوزه اخلاق صحبت کردیم، اما هیومی که از اون جدیترین آدم هایی که در واقع در تاریخ نظریه زیبایی شناسی با نسبیت احکام زیبایی شناختی مخالفت کرده. اتفاقا همون اول با رساله بر سر مقدمات خودش این بحث رو مطرح میکنه، میگه که احکام زیبایی شناختی قطعا وابسته به احساسات ما هستن، به ذهنیت ما، ولی این رأی به هیچ وجه به این معنا نیست که اینها نسبیان و هیچ معیاری برای اینها وجود نداره. چنانکه گفتم اسم رسالش هم هست در باب معیار ذوق، بلکه میگه که این قوه ذوق که مسئول در واقع این ادراکات زیبایی شناختی ماست اتفاقا دارای معیاره. چرا هیوم میگه که این قوه دارای معیاره و در واقع چرا نسبی گرایی رو رد میکنه؟ باز گفتم که اتفاقا همون اول رساله بیاد اشاره کنه که تنوع احکام ذوقی روی چیز رایجی که همه باش آشنایی داریم و اصلا نیاز به استدلال نداره و ظاهرا عقل سلیم حکم میکنه به این که احکام ذوقی نسبی هم. اما خودش بعدا دوباره با یکم حلاجی دقیق تر باز دقیقا احکامی که عموم انسان ها در مورد مسائل ذوقی میدن و در باب زیبایی و زشتی میدن به این نتیجه میرسه که ما به نسبیت احکام ذوقی قائل نیستیم. چجوری در به چی در واقع اشاره میکنه؟ میگه بله این اختلاف احکام ذوقی خیلی گسترده از همه جا هست، ولی اگه الان کسی اینجا بیاد و اگر بخوام مثال رو بومیش کنم بگه که نگاه کنین مریم حیدرزاده به عنوان یه شاعر ارزش شعراش همپای کیه؟ حافظه یا همپای سعدیه. میگه خب نمیان مردم بگن که بله این هم یک رأیه. شما مثلا از مریم حیدرزاده مثلا خوشت میاد، اونی که از حافظ خوشش میاد، میگن تو اصلا ادبیات رو نمیفهمی. ها؟ یعنی میگه که درسته اختلافات وجود داره، یکی از یه فیلم خوشش میاد، یکی از یه تئاتر خوشش میاد، یکی خوشش نمیاد، ولی هیچ کس مثلا در مورد شکسپیر زیاد اختلاف نظر نیست، در مورد سعدی، حافظ، هومر، قله های در واقع ادبیات هنر، کسی در موردش این اختلاف ذوقی رو نداره. و اگر کسی داشته باشه مردم نمیشینن و بگن که خب بله ذوق تو اینجوری در واقع بود، بلکه میگن که تو بی ذوق هستی، تو قوه ادراک اینها رو نداری. در واقع حکم دلیل هیوم در رد نسبی گرایی به دلیل پسینیه، و دلیل پسینیش هم در واقع انگار به این شکله که اون نظریه‌ای که به بهترین شکل انواع احکامی رو که ما در مورد بحث زیبایی و زشتی میدیم میتونه پوشش بده، که ما داریم چیکار میکنیم، مردم چیکار میکنن، دقیقاً چه نوع احکامی میدن، اینه که ما قائل باشیم چیزی به نام معیار ذوق وجود دارد، نه اینکه هیچ نوع معیار ذوق وجود نداره. چون اگه کسی اون رو بگه در مورد اینجاها هیچ تعبیری نمیتونه ارائه بده، بتوون، باخ، نمیدونم پیکاسو و هزاران مورد نصیر، اینا رو میشه توی تاریخ هنر و ادبیات جایی که احکام ذوقی انجام میگیره نام برد و نشون داد که اتفاقا اتفاق نظر خیلی گسترده‌ای در مورد اینها وجود داره. و میگم حتی اگه در مورد اینا اختلاف نظر وجود داره، عموم مردم اون اختلاف نظر رو به اختلافات ذوقی که حکم نسبیه بر نمیگردونن. پس بهترین نظریه که احتمالا ما میتونیم برای این داده ها داشته باشیم اینه که ذوق دارای معیار است. خب اگه ذوق دارای معیاره، یعنی یک مرجع یگانه‌ای وجود داره که با رجوع به اون مرجع یگانه میتونیم احکام واحد در مورد زیبایی و زشتی امور صادر کنیم، پس چرا این همه اختلاف نظر وجود داره؟ یکی از امتیازات رساله هیوم که در واقع به نظر من بخش اصلی اتفاقا رساله هیومه اینه که با جزئیات زیاد شروع میکنه به تبیین این که چرا این اختلافات ذوقی وجود داره. او تقریبا 6 عامل که حالا میشه به این معنی اونا رو 4 عامل اصلی دونست و در نهایت 6 عامل رو ذکر میکنه برای اینکه این اختلافات ذوقی وجود داره. حالا اگه همینجا بگم میخواستم بذارم برای یکم جلوتر، ولی همینجا میتونم بگم. یکیش اینه که میگه که همه ما داره حواس سالم نیستیم، بعضی ها اصلا حواس سالم ندارن. جدای از سلامت حواس یه چیزی هست به نام ظرافت حواس، یعنی توانایی های خاص حواس. همونجوری که باز میدونیم سوا این که ما ممکنه که توی یک کسی دچار عارضه‌ای باشیم، ممکنه که حواس سالم داشته باشیم، اما حواس سالم ما به اندازه حواس سالم دیگران خوب کار نکنن، یعنی شنوایی ما به قدرت شنوایی دیگران نباشه یا بینایی ما به قدرت بینایی دیگران نباشه. اون میتونه مثلا از 100 متری چیزی تشخیص بده من نمیتونم، اون میتونه وقتی به یه چیزی نگاه میکنه تفکیک کنه عناصرش رو به خوبی ولی من نمیتونم. هیوم اسم نمیذاره ظرافت. اون مثال مشهورش در مورد چشیدن طعم شراب اینجا اومده که میدونید که از بحثای خیلی جالبه اصلا توی صنعت نوشیدنی ها، یعنی کسایی هستن توی این صنعت که داره قوه چشایی بسیار ظریف و باریکی هستن و اینها رو در واقع این صنایع اصلا استفاده میکنن با رقم‌های بسیار بالایی و با آزمون‌های بسیار پیچیده اینا انتخاب میشن، چون به طور متعارف آدم‌ها اینقدر پیچیدگی در ادراک ندارن. اینا تسترهای مثلا چایی هستن، نمیدونم مشروبات هستن و چیزهای دیگه هستن، چون توانایی فوق‌العاده‌ای دارن. میگه بخش از این اختلاف در ادراکات به خاطر اینه، بخشی دیگه به خاطر اینه که بعضیا تجربه و ممارست ندارن. یعنی تو عمرش یه تابلو نقاشی دیده، دو تا دیده، 4 تا آهنگ شنیده، همونو که اولی که شنیده خب جالب به نظرش اومده، میگه خیلی زیباست، تجربه های بیشتر تو این کار نداشته. یا عمل دیگه خبرگیه، میگه حالا سبب این که دیده و تجربهشو داشته ولی نرفته تو این حوزه کار کنه، مقایسه کنه، بررسی کنه، اطلاعات زمینه‌ای کسب کنه. یه چیز جالب‌تری که میگه، میگه هوشمندیه یا توانایی به کار بردن عقله. میگه ادراکات ذوقی ما فقط توشون حس دخیل نیست. شما میبینید تئاتر رو مثلا میبینید، یه نمایشنامه یا رمانی رو میخونید، خب یه چیزی مقدماتون اول تر شده، مثلا یه شخصیتی اومده یه کاری کرده، آخرای داستان اون یه کاری که کرده میخواد به یه چیزی منجر بشه. اون کسی که هوشمنده میگه آها این به اونجا رفت داشت، آها، و برای این کار یه پروسه دریافت عقلانی لازمه، بعد اینا رو با هم جمع کنه، بذاره پشت هم، روابط علی معلومیشون رو بسنجه، دلایل کار رو بسنجه. به همین سادگی حاصل نمیاد. حتی برای فهم یک ترکیب بندی دقیق احتیاج به کار بردن قوه عقله، چون ترکیب بندی حاصل مقایسه است، حاصل توانایی مقایسه است. یعنی درک یه ترکیب بندی خوب حاصل مقایسه عناصر با همه، و مقایسه عناصر توسط حس و ادراک حسی معمول به تنهایی انجام نمیگیره. اینها رو میشموره و میگه که نگاه کنید، اختلافات ذوقی ما در احکام زیبایی یا زشتی به خاطر اینهاست. و خب حالا به خاطر اینها باشه، اینها خب الان منجر میشن به متغیر بودن احکام ذوقی. ولی قضیه اینه که هیوم تاکید میکنه که درسته اینها تو آدم ها متفاوته، ولی ما میتونیم بگیم که یه در واقع قوای ذوقی هست که اینا معیارند. یعنی یکی یا آدمایی میتونن، مذکری میتونن پیدا بشن که از متوسط افراد دیگه سطح بالاتری یا توانایی بیشتری در این ادراکات داشته باشن. همین ما میپذیریم که آره این هوشمندی بیشتری داره، میشه بهش قائل شد، میشه قائل شد که این حواس سالمتری داره، میشه قائل شد که این حواس دقیقتر و ظریفتری داره. و این آدم ها به قول هیوم اون حلقه افراد خاص داوران حقیقی ذوق تشکیل میدن که معیار ذوق هستن در جوامع. شما میتونید برای اینکه بفهمید که آیا ذوق خوبی دارید یا نه، خب رجوع کنید به این آدم ها یا به قضاوت های این آدم ها، ببینید که چقدر همسان اینها هست یا با اینها مخالفه. اینا معیار ذوق هستن به خاطر اینکه تو اینها در واقع دارای ویژگی خاصی هست. به دو امر دیگه هم هیوم اشاره میکنه که من یکم میذارم بعدتر ازش صحبت کنم. این استدلال هیوم بود برای رد نسبی گرایی و برای قبول اینکه چیزی به نام معیار ذوق وجود داره، و در واقع اگه بهره‌مند از این معیار ذوق باشیم یا در نزد کسانی که این معیار ذوق رو دارن، به گمان هیوم اختلاف در احکام ذوقی پیش نمیاد. به جز هیوم، کانت هم هست که در واقع او هم کاملا از مدافعان خیلی جدی ذهنی بودن و سوفیستی بودن حب به زیبا و زشتیه، و خب اصلا بخش مهمی از کتاب نقد قوه حب به این بحث اختصاص داره. اما در این حال از مدافعان سرسخت در واقع نسبی نبودن احکام ذوقیه، شاید به همون اندازه که تو اخلاقیات در واقع مخالف نسبی گرایی اخلاقی هست، کان اینجا مخالف نسبی بودن احکام ذوقیه. کان چرا، به چه دلایلی مخالف احکام ذوقیه؟ دلیل اصلی کان یک دلیل استعلائیه، به اصطلاح اونجوری که سرشت فلسفه کان میدونید که فلسفه استعلائیه. اما که در واقع در متن کان نگاه کنیم، میتونیم انواعی از دلایل اونجا پیدا کنیم که کان برای این هم مطرح کرده. خب کان همون اول در جمله اول نقد قوه حکم میگه که حکم ذوقی حکمی استتیکی است، یعنی امر حسانی. و درست باز همینجا میگه این امر حسانی با بقیه ادراکات حسانی ما فرق میکنه، چون توی این در واقع ارجاع به لذت هست. اگه توی اونا ارجاع به اعیان خارجی هست و بنابراین به شناخت می انجامن، به شناخت اعیان خارجی، توی این احکام حسی حکم استتیکی نیست، حکم استانی. توی این حکم استانی بهره‌ای که وجود داره یا چیزی که بهش اجازه داده میشه، چیزی که حاصل میاد، اینه که آیا خوشایندی همراهش هست یا خوشایندی همراهش نیست. مشخصه که خوشایندی یک امر درونی ماست، خوشایندی که اون بیرون وجود نداره. من نمیگم من خوشایندی رو مثلا اون بیرون یافتم یا لذت رو اون بیرون یافتم. پس بنابراین احکام استی ما، اگر این احکام استتیکی که به احکام ذوقی به حکم زیبا و زشت ربط دارن، اگر چیزی خبر میدن، از این خبر میدن که آیا در ما لذت ایجاد شده یا خوشایندی ایجاد شده یا خوشایندی ایجاد نشده. این خود حکم ذوقیه. این حکم ذوقی چرا نسبی نیست؟ با اینکه خود کانت از آن داره که احکام استتیکی ما، یعنی احکام حسانی اولیه ما، اتفاقا بین افراد متفاوت و متغیرن. یعنی میگه که حکم حسانی یه رابطه فیزیکی خاصیه، مثلا توی لامسه بین پوست دست من با در واقع مواد سطحی. به فرض مواد سطحی این واحد باشن، پوست دست هیچ کنون از ماهایی که نیست. بنابراین تجربه حسی ما از این لزومن با هم دیگه لزومن فرق میکنه. خودش میگه به نظر حالا پاتولوژیک، یعنی که انگار اینا حاصل یک فعل و انفعال عارض شناختی هستن. چیزی که میخوام من بچشم در دقیقا باید با این سطوح مثلا زبان من تماس پیدا کنه و بافت زبانی من با بافت زبانی همه آدم های دیگه متفاوته. بنابراین باید اینجا تجربه حسانی متفاوت داشته باشیم. ولی اتفاقا کان میگه اینجوری نیست. گفتم دو سه تا دلیل میاره کان. یه دلیل اولش که شاید خیلی دلیل جالبی هم باشه اینه که حالا من اینجا هستم تحلیل زبانی کان، میشه گفت این حکم پیدایش‌شناسانه کانته یا حتی ارجای کانت هست به عقل سلیم. کان میگه اصلا آدم ها زیبایی رو چنین چیزی میدونن، یعنی حکم به زیبا رو چیزی میدانن که درش این تفاوت وجود نداره. اونجایی که اون تفاوت وجود داره نمیگن زیبا، میگن برای من بامزه است، برای من خوشمزه است، لذیذه. میگه این واژگان رو، این واژه ها رو به کار میبرن، نمیگن زیبا. اونجایی که واژه زیبا رو به کار میبرن، اصلا واژه زیبا یعنی منم خوشم میاد، شما هم باید خوشتون میاد. یعنی یه حکم واحد اینجا وجود داره با معیار واحد. میگه برای همین هم هست اگه مثلا من بادمجون بخورم بگم من بدن میاد، شما بادمجون بخورید بگید که مثلا خیلی خوشمزه است. اولا که میگیم خوشمزه است، من خوشم اومد، اینا رو به کار میبریم. بعدش هم اگه شما گفتیم من بادمجون خوشم نمیاد، نمیگم آقا مثلا والا بلا این خوشمزه است، قسم میخورم استدلال میکنم، میگم نه خوشت نمیاد که من کاری نمیتونم بکنم. ولی اگه من بگم نگاه کنید بادمجون خیلی زیباست و شما بگید نه، جوش میارم، میگم که یک بحث میکنم، ما میگم که نه بابا زیبا تغییر نگاه کن، از این ور نگاه کن، از اون ور نگاه کن، چرا فکر میکنی زیبا نیست؟ میگه خب چرا بحث میکنیم؟ به خاطر اینکه فکر میکنیم که میشه به یک حکم واحد اینجا رسید. حالا سوال این که به نظر میرسه کان اصلا نگاهش به زیبایی اینجوری که خودش حالا یه بحث مفصلی در فلسفه کان میطلبه، جای دیگه هم به نظر میرسه کان اینجاست. کان در واقع هیچ شکاکیت رو رد نمی کنه توی همون حتی نقد اول. کان مبنا رو برای این میذاره که علم ممکن است. مثلا علم و قضایای ترکیبی پیشینی در ریاضیات و هندسه ممکن است. این اصل اساسی کان اینو اثبات نمی کنه. بر مبنای این اثبات فقط بحثش اینه که چگونه چنین چیزی ممکن است. تو اخلاقیات هم همینه. کان شکاک اخلاقی رو هیچ وقت از صحنه به در نکرده. کان میگه احکام اخلاقی ممکنن و حالا فقط میخواد ببینه که چجوری احکام اخلاقی ممکن شدن. به نظر میاد که اینجا هم اینجوری حرکت کرده. میگه که آقا یه سری احکام زیبایی شناختی داریم که اینا دقیقاً مطلقن، یعنی دارای معیارهای واحدن. بله یه پرسش هست که اینا چجوری در واقع چنین چیزی وجود داره، با اینکه همه انگار قرائن به نفع اینن که اینا نباید واحد باشن. از این بحث اصلا نظر میکنم. یه مدل دیگه بحثم توی کانت هست. گفتیم کانت میگه که در واقع تجربه مطابق همین تجربه گرایان انگلیسی و کسایی که این حرف رو در واقع ایجاد کردن که وقتی از حکم به زیبا و زشت صحبت میکنیم، در واقع در مورد یک تجربه خوشایند، یک ادراکی که همراه با یک لذتی هست برامون داریم صحبت میکنیم. و این ادراکی که همراه با لذت هست ما توی ادراکات دیگه هم داریم، مثل همون تو خوردن و چشیدن و نمیدونم بویدن و لمس کردن اشیا. کانت ولی میگه که، و گفتم خود کانت میپذیره که اون نوع احکام حسانی ما کاملا نسبی هست، اصلا نمیشه در مورد واحد بودن اون ادراکات صحبت کرد. اگرچه امروز ما شاید فکر کنیم که کانت اونجا داره خیلی افراطی حرف میزنه. کانتی که به چنین چیزی قائله چرا داره میگه که این احکام ذوقی ما نسبی نیستن؟ چون کانت میگه که لذت زیبایی شناسانه لذت ذوقی، اون این ترجمه استتیک تو کانت به زیبایی شناسانه اشتباهه. ترجمه خوب آقای رشیدیان داره این ضعف هستش که حکم استتیکی رو حکم زیبایی شناسانه ترجمه کرده. چون مثلا اینو با اینو اینجوری بخونیم و فکر کنیم که این در مورد حکم زیبایی شناسانه، یعنی حکم به زیبا و زشت، تو متن نقد قوه حکم به تناقضای بسیار زیادی می‌خوریم. حالا جای بحثش اینجا حکم حسانیه، حکم استتیکیه. برای همین باید بگیم که اگه بخوایم اصطلاح کانت به کار ببریم، باید بگیم حکم احکام ذوقی. احکام ذوقی یک شاخه از احکام استتیکی هستن توی کانت، معادل و مترادف هم دیگه نیستن. چرا احکام ذوقی ما در واقع با اون احکام استتیکی فرق میکنن؟ کانت میگه این لذتی که ما ازش داریم صحبت میکنیم و جزء ضروری در واقع این تجربه ادراکیه، با لذتی که تو بقیه ادراکات حسی ما هست متفاوته. اینا یک لذت نیستن، این دقیقا لذت ذوقیه و بعد اون رو متمایز گذاشت، میگه که بربر است اون ذوقی که نمیتونه این لذت رو با اون لذت‌های دیگه فرقشون رو از هم دیگه تشخیص بده. چه فرقی میکنه یا چجوری این لذت با اون لذت‌ها فرق میکنه؟ این فرق به واسطه یه ویژگی خیلی مهمی به دست میاد که کانت برای حکم زیبایی، حکم ذوقی قائله. و این ویژگی مهمی که او قائله در واقع از زمان او تا به همین امروز شاید مهمترین ویژگی تجربه زیبایی شناسانه ادراک زیبایی شناسانه تلقی شده. کانت ادعا میکنه که ادراک زیبایی شناسانه یه ویژگی خیلی خاص داره و اونی که فاقد الغه است. اولق ترجمه اینترست بی اولق هست و همین ویژگی بی اولق بودن اون رو از انواع احکامی که یا انواع ادراکاتی که لذتهایی رو برای ما ایجاد میکنن متمایز میکنن. تقریبا کانت سه نوع حکم تشخیص میده که همراه با لذت، سه نوع ادراک یا حکم تشخیص میده که همراه با لذت هستن: حکم استتیکی محض که همون احکام حسانی محض ماست، مثل که اون چیزایی که راجع به بویدن و چشیدن و امثال اینا هستن. احکام اخلاقی که میگه وقتی ما به چیزی بگیم خوب یا یه عمل خوبی انجام میدیم حتما تو این لذت هست که اینا خودش جالبه. و حکم به زیبا میگه اینا سه تا هستن، این سه تا با هم دیگه فرق میکنن. فرق حکم به زیبا با اون دو تا اینه که این فاقد الغه است، اون دو تا الغه دارن. الغه دارن یعنی چی؟ یعنی اگه من این لیوان رو تجربه کردم و گفتم که این لیوان زیباست، که این حکم به زیبایی ظاهراً ناشی از لذتی که در تجربه این به دست آوردم، اگر این لذت حاصل الغه‌ای که منو به این شی مرتبط کرده، ما آدم‌ها این رو حکم به زیبایی و زشتی اون نمی‌دونیم. الغه رو خودت کار تعریف خیلی پیچیده کرده، گفته میل به وجود شی، تقریبا حالا سادهش رو بگیم اینه. ولی اگه نخوام خیلی کانتی اینجا دقیق تو اصطلاحات کانتی صحبت کنیم، اینه که من اگه الان در واقع این شیء رو دارم جلو میبینم و تجربه میکنم، بله ممکنه که برام خوشایند جلوه کنه. چرا این وقت ممکنه برام خوشایند جلوه کنه؟ چون که ممکنه این رو الان ببینم و بگم که آها این لیوانه مثلا متریالش از طلاست. ها؟ و همین که ببینمش بگم که من مثلا یک مجموعه کلکسیونی از اشیای گوناگون طلایی دارم و اینم میتونه اون مجموعه کلکسیون منو تکمیل کنه. همین که دیدم اینو به فکرمه که اینو وجودش رو آنکان میگه نیل وجود بخواب اینو بردارم بذارم توی کلکسیونم، به خاطر این از هم میگم زیباست. مثل این حالا یه جوریه مثالش، ولی میگم که این کسایی که میرن تابلوی نقاشی رو میخرن، ها میره دیگه میگه که آها چه قاب طلایی گرون قیمتی داره، عالیه، بهترین کار نقاشیه، من اینو میخوام. میگه زیباست، عالیه. میگه این که داره میگه زیباست در واقع حکم به زیبایی نداده، او در واقع از اون ارزشمند بودن متریال این خوشش اومده، در واقع به اونم یه الغه‌ای داره که میتونه کلکسیون اون تکمیل کنه یا ثروتش رو زیاد کنه یا فردا میتونه پست بده که من یه تابلوی با نمیدونم قاب طلا تو خونه دارم و به خاطر این گفته از این خوشش اومده یا از اون لذت برده یا گفته این زیباست. یه چیز خیلی جالب‌تری که دیگه که خود کانت هم اشاره میکنه، فرق بین جذابیت و زیباییه که خیلی هم در واقع میشه گفت گسترده است. یعنی شما توی فیلم از یه هنرپیشه خوشتون میاد، ولی در واقع به خاطر جذابیت‌های جنسی که این هنرپیشه داره، به خاطر وجود این هنرپیشه توی این فیلم شما میگید این بهترین فیلم بود، ولی در واقع شما حکم استدیکی در مورد این نکردین، مطبوعیت به اصطلاح کانت براتون داشت، حواس سطح پایین‌ترتون درگیر این شده بود و به خاطر اون گفته بودید که این زیباست، علقه داشتید نسبت بود. یاد اگه فیلمو ببینید بگید آها عجب فیلمه، مثلا ماتریالیستی خوبی بود، داشت به نفع اینو کار می‌کرد و خدا اینو رمه رو می‌زد و اینا. میگه شما در مورد زیبایی و زشتی فیلم صحبت نکردید، شما چون این به عقاید فرقه‌ای خودتون ربط داشت و این نفعی براتون حاصل می‌کرد، نفع چیز خوبیه، مدل خوبیه واسه علقه، نه نفسی براتون حاصل میکرد، گفتید که این زیباست. اگه به خاطر این نفع ها و علقه های اینجوری حکم به زیبایی، حکم به پسند یا خوشایندی براتون ایجاد کنه یک شی، این حکمی علقه مدار و هیچ کدوم از ماها، دلیل کانت دقیقا اینجوریه، میگه هیچ کدوم از ماها چنین چیزی رو حکم به زیبایی نمیدانیم. اگه گفت که فقط به خاطر خودش، فقط به خاطر خودش من این رو میگم که زیباست یا خوشایندی یا لذت برای من ایجاد کرده و هیچ میلی به وجود این در طبع من برانگیخته نشده، اون وقت حکم استتیکیه. ببخشید، یعنی توی کار توی اصطلاح کار حکم ذوقیه، الان ما میتونیم بگیم ها حکم به زیبا، به زیبایی اینه. حالا این مقدمه کجای کار ما میاد؟ کانت از همین استفاده میکنه و میگه که اگر واقعا ما بگیم که حکم ذوقی حکم فاقد و علقه است، باید بپذیریم که همه انسان ها در مورد اون باید حکم واحد بدن. چرا؟ چون که علقه هاست که احکام ما رو نسبت به امور متفاوت کرده. یه کسی این براش منفعت داره، یه کسی دیگه این براش منفعت نداره. منفعت این توی یه چیزه، منفعت اون توی یه چیزه دیگه است. این به یه چیز کشیده میشه، اون به یه چیز دیگه کشیده میشه. کان یه کاری که میکنه به دقت گفتم حتی لذات ادراکات حسی معمول ما رو با ادراکات زیبایی شناختی متفاوت قرار میده. مثلا میگه که شما ممکنه الان رنگ اینو ببینید که رنگش آبی خیلی زیباست، ولی دیگری از رنگ آبی خوشش نیاد، از رنگ مثلا قرمز خوشش بیاد. کار میگه اصلا این که ما بگیم، این که ما میگیم رنگ آبی زیباست یک جمله بندی اشتباه است. ما نباید بگیم رنگ آبی زیباست، باید بگیم رنگ آبی برای من خوشاینده، چون که این موضوع مستقیم ادراکات در واقع مثلا بینایی ماست، جز اون مرتبه ادراک حسی محض قرار میگیره. چنین چیزهای زیبا نباید بهشون اطلاق باشه، چون ادراک چنین چیزهایی بین همه آدم ها با هم دیگه فرق میکنه. بنابراین صداها، حتی مثلا ممکنه شما بگید که مثلا یکی از صدای ویولون خوشش میاد، یکی از صدای پیانو خوشش میاد. ظاهرا کان نظرش اینه که خود صدا، خود رنگ یا چیزای از این قبیل، اینا موضوع احکام زیبایی شناختی نیستن و احکام مطلب بالاتر اینجوری هستن. به هر حال قضیه اینه که اگه این علقه مداری رو، بی علقه بودن رو درک کنیم، نباید اختلاف در احکام ذوقی پیش بیاد، چون همه باید یک حکم نمود احکام ذوق بدن. اما اصل قضیه اینه که استدلال کانت یه استدلال استعلائیه، اون استدلال استعلائی اینجوری کار میکنه که شرط امکان صدور احکام زیبا یا یعنی حکم زیبا یا حکم زشتی اینه که قوه در واقع حسانی ما داده هایی رو با قوه فاهمه ما به طور کلی، این جنرالی اصطلاحی که فلسفه کانت در اشتراک قرار میده و اینها در یک هماهنگی قرار میگیرن و حکم به زیبایی حاصل هماهنگی قوه حسانی ما، قوه در واقع اون قوه که داده های حسی رو ما جمع میکنه، با این قوه فاهمه ماست. گفتم گرچه هر دوتا اینا شرط دارن، قوه حسی اون داده هاییش که، یعنی اون داده هایی رو باید توش در نظر بگیریم که تقسیم میکنه کان بین مادهشون و صورتشون. میگه صورت داده های حسی که این کسایی که در واقع تو فلسفه کانت کار میکنن دونن که کانت توی نفت عقل محض صورت داده های حسی رو اون عناصر پیشینی حسانیت یعنی زمان و مکان میدونه. اینجا منظور اونا نیست، اینجا در واقع صورت و فرمی و اون معنی که فرم توی متون زیبایی شناسی به کار میره، فرم داده های حسی نه موادشون. این رو از حسانیت در از قوه ادراک حسی میگیریم، این میره توی فاهمه، قوای شناختی ما که اصلاح مفهوم میکنه. کان به دلایلی که خیلی بحث جالب و پیچیده داره میگه که قوه فاهمه ما نمیتونه بر اینها اطلاق مفهوم بکنه چون مفهوم متناسب با اینها نداره، و به همین خاطر بازی هماهنگی بین قوه حساسیت ما و قوه فاهمه شکل میگیره که حاصلش لذتیه، حاصلش لذتیه، همون لذتی هستش که لذت حکم ذوقیه. اگر شرط صدور احکام ذوقی، امکان صدور احکام ذوقی، این هماهنگی قوه حساسیت ما با قوه فاهمه ما باشه، همه احکام ذوقی در همه انسان‌ها واحد خواهند بود. چرا؟ چون وقتی گفتم که فقط قوه فاهمه و فقط قوه در واقع حساسیت یا قوه ادراکات حسی ما، این چیزی که تو همه آدم‌ها وجود داره. اگر هم وجود نداره، خب اون آدم علاوه شناختی ساقطه، یعنی مثلا قوه عقلی نداره، خب اون اصلا موضوع بحث ما نیست. قوه توی هر دوتای اینها محتواهای خاصی درگیر نیست که آدم ها رو با هم درگیر کنن. اینجا قوه فاهمه به طور کلی در کاره، نه قوه فاهمه به نحو متعین که صدور احکام متعین میکنه، یعنی هیچ با هیچ مفهومی ما کار نداره. تو هستم با هیچ ماده حسی که ممکنه شما یه جور درک کرده باشید، من یه جور دیگه درک کرده باشم، با این هم کار نداریم. صورت داده های حسی به علاوه فاهمه به طور کلی، یعنی دستگاه شناختی ما. قضیه که یه داده حسی میاد میره تو دستگاه شناختی ما که برتر از قوه حس محضه یا فقط قوه عقل محضه، میره توی اینها و اون هماهنگی ممکنه که ایجاد بشه، حاصلش لذته و این لذت همگانیه، چون قوای حسی تو همه انسان ها وجود داره و یکسانه و هیچ بحث عارض شناختی هم اینجا وجود نداره. این دلیل استعلایی کانته که شاید صدور این در واقع شرط هر گونه حکم و شناختی وجود این قوای شناختی هم شرط صدور احکام ذوقی اینه که این احکام ذوقی، این قوای شناختی با ما تو این حالت خاص قرار بگیرن و بدون اینکه به هیچ ماده و مواد و مفهوم خاصی مبتنی باشن، و اگه این در نظر بگیریم حاصل میاد که حکم ذوقی ما واحده. خب اگه حکم ذوقی ما واحده، اختلافات احکام ذوقی به خاطر چیه؟ کان حتی به اندازه شیوم هم سعی نمی کنه طول و تفصیل بده، بگه به خاطر همون چیزایی که توی مسیر ادراکات ممکنه پیش بیاد، یعنی بعد ادراک کنیم، متنوع ادراک میکنیم، با ویژگی‌های متفاوت ادراک میکنیم و خیلی وارد این بحث نمیشه. و بنابراین این قول که احکام ذوقی نسبی هستند و این گونه نقد و رد میکنه. اصل و اساس بحث‌های در واقع این تجربه گرایان انگلیسی یا این در واقع نظریه پردازانی که از توی قلمروی زیبایی شناسی و استتیک وارد شدن و قائل شدن که حکم ذوقی مطلقه و نسبی، اگه بخوام جمع‌بندی کنیم بحث اینجا، اینه که یه چیزی داریم به نام قوه ذوق، یه چیزی داریم به نام تجربه استتیکی خاص، تجربه زیبایی شناسی خاص، ادراک زیبایی شناسی، زیبایی شناسانه خاص، که این ادراکه در واقع داره معیار خاص خودشه. همونجوری که مثلا میتونیم بگیم که قوه عقل داره معیار خاص خودشه، بعد یا توانایی کمتر دارن، بعد توانایی بیشتر دارن، یا قوه حواس ما یا ادراکات حسی ما اینجوریه. مخالفت بعدی که من متصلش میکنم دیگه به دوره معاصر با این حرف اینه که اصل خود این حرف که اصلا یک تجربه‌ای داری به نام تجربه استتیکی یا زیبایی شناسانه که حاصل شکل نوع ارزش داوری هست در مورد اشیا که بعضیا خوب زیبا هستن و بعضیا زشتن، و کل اصلا به کار بردن این مفاهیم زیبا و زشت که یک سنس هنجاری دارن، یک نوع ارزش داوری توشون هست، مثل همه ارزش داوری های دیگه ما برساخته است. یعنی هیچ منشأ واقعی بیرون یا درون ما نداره، برساخته است. برساخته چیه؟ برساخته بنگاه تبلیغاتیه، بنگاه سیاسیه، روابط و قدرت توی جامعه است. یعنی خواستن یه چیزی رو بپوشن، وقتی خواستن یه چیزی رو بپوشن، هی اینو در واقع بردن توی قالب‌های و نشون دادن، هی گفتن که این خوبه، این عالیه، و کم کم توی ذهن ما چیزی شک بسته به این معنی که بله این خوبه، این زیباه، این قشنگه. ما در واقع وقتی میگیم این قشنگه اصلا خودمون نیستیم که قضاوت میکنیم، هیچ کم از قوای ما نیست که در کار، اصلا به لذت زیبایی شناسی خودمون هم وجود نمیکنیم. اصلا بحث این مطرح نیست. میگم زیباست چون همه دارن میگن زیباست، میگم زیباست چون که در واقع اگه نگم زیباست منفعتی رو از دست میدم، چون باید بگم، چون اصلا اگه نگم من آدم فریسته تلقی نمی کنم و خیلی چیزای دیگه برساخته است. حتی ممکنه این برساختگی اون لذت رو هم پشمند خودش بیاره. میگم نه، من بخاطر لذتم دارم صحبت میکنم، ولی این لذت در واقع چیه؟ القائیه. یعنی که من لذت نبردم از این، ولی چون میخوام اینو زیبا ببینم میگن که زیباست، موضوع تبلیغات و فرنگهای دیگه قرار گرفته، خودم دارم ادراکش میکنم، فکرم میکنم خیلی خوشاینده برای من. در واقع تو دوره معاصر میتونم بگم مهمترین افرادی که از غیر نسبی بودن حکم به زیبا و زشت دفاع کردن، کسایی هستند که از اون تجربه استتیکی سعی کردن دفاع کنن و اصولا و عموما به شیوه هیومیش مثل سیبلی، و اون کسایی که مخالف بودن با مطلق بودن احکام ذوقی، اگه اشتباه گفتم تصحیحش کنین، کسایی بودن که مطابق زائقه فلسفه جدید از ترندهای سیاسی جامعه شناختی تشکیل این احکام و برساخته بودن اینها صحبت کردن، که اصلا این معیارها رو نهادهای دارای قدرت هستن که در ما ایجاد میکنن، ولی در واقع هیچ تفاوتی بین اینها نیست. و اصل بحث اگه در واقع بخوایم بگیم که اون سوال محوری که میتونه اینجا موضوع بحث باشه، من فقط طرحش میکنم و وارد بحثش نمیشم، اینه که آیا واقعا چیزی به نام لذت زیبایی شناختی وجود داره؟ تجربه رویکرد، یه مقالی که اسمش به نام اسطوره رویکرد زیبایی شناختی، یعنی اسطوره اصلا چنین چیزی در واقع وجود نداره. آیا واقعا لذتی به نام لذت زیبایی شناختی وجود داره توی ما یا نه اساسا چنین لذتی وجود نداره؟ یه اشاره خیلی کوچیکی که نوشتم می‌خواستم مفصل‌تر باز بشم، اصلا وقت نیست. می‌خوام در این آخر به سابقه این بحث در فیلسوفان مسلمان داشته باشم، گرچه این رأی فقط به فیلسوفان مسلمان محدود نمیشه، بسیار از متفکران تو جهان اسلام این رأی داشتن. اینها در این باب چه نظری دارن؟ آیا اینها به عینی بودن زیبایی قائلن یا ذهنی بودن، و اون رو نسبی میدونن یا مطلق؟ به نظرم اون چیزی که در مورد اینها میشه گفت اینه که فیلسوفان مسلمان یا این متفکران مسلمان اتفاقا به ذهنی بودن زیبایی قائلن، چون وقتی توی متون اینها ما به متون اینها رجوع میکنیم و میبینیم که در نهایت اینها زیبایی رو چی میدونن، میبینیم که اینها زیبایی رو قسمی لذت میدونن. اینجا نوشتم که زیبایی ملائمت با طبع است. این اصطلاح که ادراک الحسن، ادراک الملائمه، به کرات متون قدمای ما تو عالم اسلام اومده. غزالی اینو به کار برده، عین القضات همدانی اینو به کار برده، فارابی اینو به کار برده، ابن سینا، ملا صدرا، خیلی باور وسیع در مورد این وجود داره. ملائمت یعنی همون اصلا معنای، اگه به متفکر عالم اسلام بگیم لذت یعنی چیست، میگن یعنی ملائمت. یعنی ما طبعی داریم، طبیعتی داریم، این طبیعت قوایی داره، این قوای ادراکی هستن، چیزهایی رو درک میکنن، برخی از اون چیزهایی که درک میکنن ملائم با اینها هست، بعضی چیزا ملائم با اینها نیست. و معلومه که تو مفهوم ملائمت رابطه دو طرفه وجود داره، یه مفهوم یک طرفه ای نیست. ملائمت جایی وجود داره که هم مدرک وجود داره و هم مدرک وجود داره دیگه، درسته؟ اینجا فقط ممکنه که لذت وجود بیاد و زیبایی فر یعنی لذت. حتی اینم خیلی جالبه، خیلی هم قول جالبیه کلا. خب ما به همه لذت ها نمیگیم زیبایی، قرمه سبزی رو میخوریم میگیم لذیذه، نمیگیم قرمه سبزی زیباست. یه قول جالب اینجا وجود داره، میگن که زیبایی لذت چشم و گوشه. یعنی اگه من با دستم یه چیزی رو لمس میکنم و لطیفه، میگم لطیفه. وقتی با زبونم درک میکنم و ملائم اون منه، میگم خوشمزه است. وقتی با چشمم یا گوشم درک میکنم و ملائم من باشه، ملائم اینها باشه، میگم زیباست. زیبایی لذت یعنی ملائمت، ملائمتی که اون، یعنی اون چیزایی که با چشم و گوش ما سازگاری دارن، هماهنگی دارن. وقتی فارابی رو در واقع باز میکنید و میخونید، ابن خلدون رو باز میکنید که در مورد موسیقی اینا مثلا صحبت میکنه، میگه که علم موسیقی روی این بنا شده که بعضی از الهان ملائم ما هستن، بعضی ملائم ما نیستن. شناخت این الهان، ترکیب اون الهان به نحوی که ملائم طبع ما باشه، در واقع ذات زیبایی رو تشخیص میده. اینا نکته آخر بگم، ولی در اینی که اینو ذهنی میتونن، و حتی به نظر من این رأی فیلسوفای مسلمان یکی از منشأهای در واقع اقوال تجربه گرایان انگلیسی بوده در این که یک زیبایی رو یک امر تجربی بدونن، در این حال اینا هم به مطلق بودن احکام زیبایی قائل بودن، به خاطر که طبع رو واحد میدونستن در انسان ها، به مزاج معتدل قائل بودن. یعنی گفتن که بله، مزاج ها با هم دیگه متفاوته، ولی یک مزاج نرمی داریم که اون مزاج نرم در واقع معیار اینه که چگونه چیزها درک بشن. ببخشید بحثم طولانی شد، یه اختارم تجسمی اینجا.
خیلی ممنون از آقای دکتر مازیار، سوالم زیاده. من خواهشم هم خیلی کوتاه بپرسین، هم آقای مازیار خیلی کوتاه جواب بده. جواب
نه در میرم.
خیلی ممنون از بحث جالبتون، من خیلی سریع میپرسم. این بخشی که اول در مورد هیوم گفتید و احتمالا اینکه اینها رو ذهنی میدونه و نه نسبی و تمایزش، من متوجه نشد بگم، من شاید یه ذره اختلاف باشه. اگه ما نقش قوای حسی و شناختیم رو به طور کلی در تشخیص ویژگی‌های زیبایی شناختی بخوایم بدونیم و نه مقومش به معنی حالا اضافه کردن خوشایندی و زیبایی و اینها، فکر می‌کنم وقت ذهنی نیست. اگه ما تو نظریه‌مون نمیتونیم بگیم مثلا تقارن است یا تناسب است یا هماهنگی، خب بیایم نظریه‌های فصلی رو میاریم یا نظریه‌های خوشه‌ای رو میاریم یا شباهت خانوادگی رو میارن، یا شاید اصلا نتونیم تشخیص بدیم، ولی به هر حال اینا ویژگی های طبیعی هستن که در نهایت زیبایی رو در واقع برمی‌سازن و نلزه. و اتفاقا اینجا شاید هیوم یه جور نسبی انگار هست، چون یه طبقه الیتی رو اومد گفتش که این هستش که تشخیص میده این رو. اینو حالا یک نکته دیگه هم میگم خیلی سریع، به یه معنی شاید نسبی انگاری بشه صحبت کرد که تو صحبتون نبود، دوستام ولی اشاره بکنید شما، اینکه حالا امروز ما در واقع حالا اثر هنری یا ارزش هنری شاید دقیقاً زیبایی نباشه، یه چیزی رو اگر مارتل دوشان درست کرده باشه ارزشمند زیبایی، یا یه خطی رو اگر پیکاسو کشیده باشه ارزشمند، دقیقاً نقطه به نقطه فیزیکی مشابه اون اگر پیکاسو نکرده باشه ارزشمند نمیتونه زیبایی.
خیلی ممنون. من خیلی سریع جواب بدم، اینه که نه قطعاً هیوم ذهنی میدونه، چون گفتم که ذهنی بودن به این معنا که اگر مدرکی وجود نداشته باشه چنین ویژگی در عالم خارج نیست. بله، منشأهای این که چنین چیزی مثلا منشأ چیه؟ گزاره. خب آره دیگه، یعنی خود گزاره زبان ها، ولی اگه ما بگیم که اون مابضای عینی که در واقع اون ویتکنشان گفت اون وضعیت امور ها اینجا صادقن، مطابقش هم وضعیت اموری اون خارج وجود داره بالاخره، درسته؟ این بر اون منطبق میشه. اونجا اصلا ما فقط یک ترکیب داریم، این ترکیب اون لذت رو باید ایجاد کنه، تا لذت ایجاد نشه زیبایی لذته. نکته دوم اینه که توی هیوم بود، نکته دوم که در اون مارتل دوشان گفتیم که اون همین تلفظ برساختگی میگن، این همینه دیگه، یعنی این نشان برساخته بودنه، جزء هم قرار میگیره، چون اینا دیگه ما به خود شی نگاه نمی کنیم، به پیکاسو نگاه میکنیم، پیکاسو رو تبلیغ میکنن، بزرگ میکنن، کاراشو میخرن، میبینن که این دلالی توی بازار هنر که صحبت میکنن، یعنی این یه هنرمند جوونی رو پیدا میکنن که این یه سری کارای میکنه که اصلا همینش که چی هم مثلا، بعد یه یارو میره اینا رو میخره 50 تاشو مثلا 1000 تومن بهش پول میده، 50 تومن بهش پول میده، 50 تا تابلو ازش میخره، این 50 تا رو میده حالا با یه سازوکاری که خودش میدونه میبره فقط تو حراجی، هر کدوم 5 میلیون خودش دوباره میخره. میگم بابا این هنرمند جوانی رو، یه قشنگ یه مقاله می‌نویسم که هنرمند جوانی رو کشف کردیم، خیلی جوونه ولی 5 میلیون آثارش ارزش داره، حراجی ولی اونش 25 میلیون 70 میلیون 100 میلیون، بعد آقا هر کاری که این میکنه زیباست، همون سازوکار برساختگی در واقع که خب شاهدش هم هست.
تقریبا سوالم پرسیده شد، اولا که خیلی ممنون،
سلامتش.
دقیقاً خیلی گیراف فشرده بود. دقیقاً همین نظر هیوم می‌خواستم مطرح کنم که این دقیقاً اتفاقا به نظر من مثل منجر به نسبی گرایی میشه. حالا فرمان سرش بحث
من فراموش کردم یه چیز خیلی مهمی رو بگم. حتما بدین بگم الان شما نپرسید سوالتون رو بهتون بپرسیم بگم. پرسید هیوم من گفتم که چند تا ویژگی رو نامی برای که باعث اختلاف احکام ذوقی میشه، دو تا ویژگی رو اون آخر میذاره و میگه اینا رو کارش نمیشه کرد. در واقع اینجا به نسبی گرایی تم میده. اون دو تا چجوری هم؟ میگه آدم ها به اختلاف سن احکام زیباییش رو فرق میکنه. جوون مثلا 6 تا 8 دوست داره، اون که پیر شد دیگه حالا باید آروم بنان مثلا گوش بده. درسته؟ میگه یکی اینه که این دیگه معیار نداره، یه جوون یا پیر دیگه چه معیاری شما میخواین بذارین. یکیش هم میگه فرهنگ ها هستن، میگه آدم ها تعلیم و تربیت های فرهنگی باعث میشه که آدم ها نوع ادراکاش متفاوت باشه. پس هیچ فرهنگی رو نمیشه که یعنی فرهنگ نرم که نداریم، فرهنگ معیار که هر فرهنگی با همه فرهنگا با هم دیگه فرق میکنن. میگه نسبیتی که حاصل این دو تا باشه رو من به نظرم دیگه کاریش نمیشه کرد. به اعتبار اینا تو این دو تا مقوله احکام زیبایی شناختی نسبی میشن که خب شباهت هم داره اونایی که فرهنگ مدار میدونن احکام زیبایی شناختی رو.
سوال من اینه که شما همش در مورد زیبایی صحبت کردین، اصلا در مورد زیبا حرف نزدید، یعنی یک صفت گرفتین همه جا. ولی فکر میکنم مثلا اونجایی که افلاطون زیبایی رو مطابق با فضیلت یا خیر محض میبینه، در واقع بحث هستی شناسیش رو مطرح میکنه. توی اون زمینه هم نظری هستش که نسبی‌گراها یا مطلق‌گراها راجع به خود زیبا چه نظری دارن.
خب اون همون امر همون نظری که ما بگیم که زیبایی یک وجود خارجی مستقل از مدرک داره دیگه. این رو در واقع حالا به تعبیرهای مختلفی گفتگاهی گفتن همون خیر. خب زیبایی رو برای حالا که توی یک موجود بشناسیم میگیم زیبا، درسته؟ این صفت رو حالا که بخواییم اینو به عنوان یک موجود خارجی بگیم میگیم این زیبا، یعنی زیبایی فی نفسه. بر افلاطون البته به زیبایی فی نفسه، یعنی ایده محض زیبایی چنین چیزی قائل بود، ولی خب چنین چیزی رو بعضی ها به عنوان مثال یا ایده وجود اصلا چنین چیزی رو قبول نداشتن. به عنوان یک امر وجودی خارجی هم که اونو معادل مثلا خیر بگیریم یا کمال بگیریم، میگم خب نقای زیادی بهش وارد شد که نمیتونیم زیبا رو کمال بدونیم و مزید این بحثا.
خیلی متشکرم. یکی از چیزایی که چند بار مطرح کردین شاید در مقام یکی از داده های پیشا نظری ما این تلازم ادراک زیبایی و لذت، من خیلی در این مورد مشاهده نشدم. مثلا فرض کنید که گل مشی به ایران در جام جهانی، خب خیلی زیبا دیگه، ولی به خدا اگه من لذت برده باشم. گل مشی به ایران در جام جهانی، یا فیلم پروپاگاندای خوب، من اذعان میکنم که فلان فیلم بسیار زیباست، ولی آیا لذت میبرن ازش؟ سخنرانی تونی بلر در پارلمان انگلیس که متقاعد کنه که بریم به عراق حمله کنیم، لهجه عالی، منطق فوق‌العاده، انسجام، من میگم این زیباست ولی لذت نمیبرم. من احساس میکنم شاید چیزی که در این داوری های زیبایی هست مثلا تحسین یا مثلا اذعان به فروتر بودن من از اونه.
درست.
و لذت بر من روشن.
خیلی نقطه خوبیه، ولی به نظرم یک دقت نظر رو باید اینجا اعمال کنم که ما یه وقت دقیقا در مورد زیبا و زشت داریم صحبت میکنیم، یه وقت در مورد احکام زیبایی شناختی داریم در واقع صحبت کنیم. من تو هم اون خلاصه که دادم هم اینجا گاهی به اینا اشاره کردم، اینا یکی نیستن. یعنی ما در واقع ممکنه بریم یه فیلم رو ببینیم و به قول شما لذت نبریم، ولی فیلم رو تحسین کنیم. ها؟ این که دقیقا اینجا یا الان خب میدونیم بحث زیادی از در مورد زیبایی شناسی زشتی، یا اصلا این که اصلا این یک مقوله مهمی در قضاوت در مورد آثار هنری که زیبا هست یا زشت هست اصلا الان که گذاشتیم کنار. این که ما وقتی احکام زیبایی شناختی معنی عام رو خودش بیدیم دقیقا داریم چی کار میکنیم یک بحثه، و این که دقیقا وقتی داریم میگیم که زیبا و زشت داریم میگیم زیبا و زشت داریم چی کار میکنیم یک بحثه. اونجا وقتی اون اختلاف نظر میشه داشتا، ولی در واقع عموما اینجوری میگن که شما نمیتونید بگید که واقعا زیباست، نه اینکه مثلا بگید فیلم خوبی بود یا من قضاوت هنری خوبی در موردش دارم یا از هنری داره ارزشه. نمیتونید بگید که زیباست و نمیتونید بگید زشته، مگر اینکه اون زیباست یک چیز مثبت براتون، یک خوشایندی براتون داشته باشه، و اون زشت نداری. مثلا میگه این فرش خیلی زیباست ولی من هیچ مثلا هیچ خوشایندی واسه من نداشت. بله ممکنه من بگم که به لحاظ هنری اینو تحسین میکنم، ولی این ربطی اصلا به زیبایی و زشتیش هم نداره. گل مسی خب گل زیباست، دقیقا زیباست، یعنی مگه شما خوشایندی دارید لذت یا ریتوریقا در واقع اون لحن بلر ها میشه بهش اطلاق زیبایی کرد، ولی دقیقا آره یعنی فیلم ممکنه که دقیقا بهش نگیم زیبا، یه حکم دیگه بهش بدیم. خیلی فلسفه‌های جدید بحث کردن که این معیارهای زیبایی شناختی از این زیبا و زشت باید خارج کرد و خیلی چیزهای دیگه باید افزود شد، این دوتا که کفایت نمی کنن.
بسیار مشکرم از سخنانتون. یه سوال خیلی کوچیک داشتم، نظر کسی که غیر نسبی انگاره یا مطلق انگاره در باب زیبایی از نظر شما چی میتونه باشه در مورد مسئله expert disagreement یا اختلاف نظر بین متخصصین؟ تصور کنید دو فیلمسازی رو که به شهادت جامعه سینمایی هر دو استادان بلا منازع فیلم‌های زیبا و خوب هستن، فرض کنید لارس فون تریه و اینگمار برگمان، جامعه سینمایی جالب این دو نفر رو به عنوان سازنده زیبایی میشناسه، اما دست بر قضا یکی از این دو نفر مثلا لارس فون تریه میگه که من علارغم احترامی که به برگمان میذارم به نظر من فیلماش اصلا زیبا نیست و آشغاله، فرض کنیم همچین چیزی رو بگه، این رو یک مطلق انگار این وضعیت رو چجوری تبیین میکنه؟ خیلی پادشاهیه.
خیلی خوبی رو گفتین و یکی از نقدایی که به ویو میشه اتفاقا همینه، میگن که اون حلقه خاصی هم که شما میگی اونا اگه پیشون بریم اختلاف نظر وجود داره. حالا الان از این طرف پاسخ بدن که اون چیم که خب جواب که میتونه بده، یعنی که میگه آقا همین ملاکا یکی از این معیارها که خیلی هم فیلم قرن 18 هم مهمه، دوستانی که اهل فلسفه هستن کاملا با این اصطلاح آشنان و میگن که مانع این اتفاق نظر میشه بحث تداییه. هاشم اینا همشون تو رسالهشون به این تدایی تاکید دارن، تو هیوم به این تدایی خیلی تاکید ظاهرا نکرده، میگه این بچگیش مثلا ها یه تیپ خاصی از آدم داستان ماجرای چیزی مثلا واسش اتفاق افتاده و اون با یه ماجرای خیلی بدی همراه شده و از این بعد هر وقت مثلا اونو میبینه اونم واسش تداعی میشه و تداعی امر ناگزیر روانشناختی، شما جلوش نمیتونی بگیری. درسته چنین عوامل روانشناختی میتونن در کار باشن برای اینکه این آدم با اینکه خبره است ها دچار این مسئله بشه، یا تعصب ها مثلا به یه ژانر هنری خاصی خیلی تعلق داره، مثلا سبک قدمایی رو تو شعر میپذیره، خبره هم همه اینو میگن که آقا ناتل مثلا خانلری، ولی هر چی این شعر نو رو میذاری جلوش میگه هیچ ارزش نداره. درسته چون اصلا حاضر نیست که از اون معیارهای خودش یک میلیمتر بیاد این ورتر. چنین چیزایی اون اینجوری میتونه جواب بده که بالاخره چنین چیزایی در کار شما که نمیتونی بگی در کار نیستن.
کمکتون کنم در جواب به لیونل مسی، اون داستان اینترست به شما فکر کنم مهم بود دیگه، اونجوری که خودتون گفتین اون علقه ای هم که آدم ممکنه در یه تجربه ای داشته باشه اون یه جور لذته و لذت زیبایی یه جور دیگه است، یعنی حالا من نمیدونم ولی
اینم درسته ولی حتی اون آدم میتونه بگه که یعنی اون آدم میخواد بگه که من واقعا هم اینترستی اینجا بحثش نیست، دقیقاً همون که شما میگی روکر
استدیکی دارم،
ولی این روکر استدیکی توش زیبا لذتی که شما میگی نیست.
چون شما گفتین که زیبایی از علق سواست، اینم یه مثال خوبیه برای اینکه ببینین حتی میشه زیبایی رو درک کرد در حالی که هیچ علقه‌ای نیست عکسش هم هست، یعنی حالا من نمیدونم ولی فکر کنم اون مفهوم. من سوال خودم یه ذره درباره اون دیدگاه های معاصره که البته خب چون که متاسفانه خیلی سریع گذشتین شاید اگه بیشتر توضیح داده بودین سوال من پیش نمیاد، ولی اینقدر که شما همین کمی که گفتین من حس میکنم پس در نهایت بر هر گونه تفکر حالا حتی هر علمی درباره آثار هنری و ادراک ما از اونها توی دانشکده علوم سیاسی باید باشه یا یه جایی دانشکده جامعه شناسی، یعنی شما خودتون بیکار بشین مثلا
علم رو میگم برید جامعه شناسی تعبیرش کنید، نه من
اینو قبول چی خوشوای نیست
من
نه یعنی اون آدم ها نه اون آدم هایی که اینو میگن، یعنی حتی هیچ کار درباره ادراک هم در این
اقتصاد مؤسسه در مورد صحبت کنن یا باید تو علوم سیاسی یا باید تو جامعه شناسی و ماها بله کار ما حاشیه‌ای هستن.
یعنی هیچ نقد مدرنی وجود نداره که به یه
همچین موضوعی نیست. من که نمی‌خوام این موضوع چرا منتقدین خب بسیار زیادن همین بحثا که اینجا شد اتفاقا تو خیلی از موضوعا این بحثا شد ولی اونا که منتقدین دارن ولی اونا واقعا فکر می‌کنن اینجوریه یعنی که در واقع الان منطقی رو باید تحویل کرد به جامعه شناسی این روش رو باید برد اونجا دید فلسفه منطق همه این چیزا
این که فرمودید در از قول هیوم که چیزی به نام معیار زیبایی وجود داره و در پی تایید این سخن فرمودید که مثلا مشهورترین آثار کلاسیک رو مثال بردید که در درجات بالای زیبایی شناسی هستن اما مثلا من خودم تخصص موسیقی هستش برای مثال خیلی خیلی از آثار تقریبا 80% آثار موسیقی کلاسیک در زمان خودشون خیلی ها نه تنها زیبا نبودن بلکه ترد می شدن مثلا بزرگترین مثالش فگانینی هستش که توی ایتالیا از در کل ایتالیا ترد شده بود ولی الان فوق‌العاده ترین آثار ویولون کلاسیک رو از اون می دونی. آیا در این مقوله میشه گفت که زیبایی شناسی در نسبی هست به نسبت جامعه و فرهنگ و تاریخ
هیوم به شما پاسخ میده که نه این که میگید و من تبیین میکنم هیوم میگه که اون چیزی که الان میگیم حجاب معاصریت وجود داره ها در واقع قضیه اینه که نرم های اون مکتب رایج ها جوری مسلطن که مانع از این میشن که شما قضاوت بدون تعصب بتونید بکنی در مورد این امر جدید تازه پدید آمده درسته و میگه برای همین بعد فاصله گرفت یعنی یک کم حالا 50 سال 100 سال فاصله میگیریم امپرسیونیست ها وقتی اونها شما میگه همه بهشون خوش میدادن درسته اصلا اینا نقاش اینا مثلا طراحی بلد نیستن هیچ بلد نیستن این موضوع مهمترین فصلی که از مهمترین فصول تاریخ نقاشی رو شک میدن قضیه که خود این یه امر شناخته شده ای هست به عنوان یکی از موانعی که قضاوت‌های ذوقی رو میتونه درست جهت‌دهی بکنه و راه حل هم داره یعنی که وقتی ازش تو تاریخ فاصله میگیریم معمولا اون تعصبات فرو مینشینه و قضاوت‌ها شفاف میشن الان دیگه کسی در مورد امپرسیونیست ها به جای شک نیست الان کسی در مورد پروست که وقتی اول میخواست کتابش چاپ کنه چه کتابش چاپ نمیکرد یا همه ردش کرده بودن ها الان دیگه چنین قضاوتی در مورد اون وجود اگه هیومی بگیم نداره سلامت.
من سوالم از آقای خداپرسته هم تو اسلاید آخر بود که شما ملاک یکی از ملاکایی که برای ارزیابی نشتیگرایی اخلاقی ما همشه کردید این بود که به تولید شر بیشتر یا کمتر در جهان بیانجامه همین این شکل استدلال برای من عجیبه که ما از یک نظریه هنجاری در اخلاق که اینجا پیامدگراییه برای ارزیابی نشتیگرایی اخلاقی که احتمالا نظریه در فرا اخلاق یا یه دیدگاه عمومی در فرا اخلاق استفاده بکنیم این شکل استدلال لباش
خب شاید بیان من مناسب نبوده من اشاره کردم که از نسبی‌گرایی اخلاقی وقتی حرف میزنیم احتمالا ما داریم راجع به معنای دقیقش داریم حرف میزنیم راجع به نظریه فرا اخلاقی حرف میزنیم در واقع توضیح هم اینه که اگر دلالت هنجاری داشته باشه نسبی‌گرایی اخلاقی چون بعضیا نسبی‌گرایی هنجاری را به عنوان نظریه هنجاری اخلاق پذیرفتن یا شکل دادن یا دفاع کردن ازش اگر نظریه نسبی‌گرایی اخلاقی رو به معنای هنجاریش بفهمیم اون وقت ما دو تا سنجه میتونیم داشته باشیم برای ارزیابیش نه فقط این نظریه هر نظریه اخلاق دیگه یکی این که در تعلیم و تربیت چه نسبتی با تعلیم و تربیت اخلاقی داره و آیا ترغیب کننده برای انجام دادن افعال اخلاقی میتونه باشه یا نه و دوم این که تا چه حد میتونه به کاستن شرور کم بکنه وقتی میگم کاستن شرور از جهان به معنای پیامدگرایانه صحبت نمی کنم منظورم اینه که پدیده هایی که شهودهای متعارف ما اونها رو غیر اخلاقی میدونه مثلا بردهداری مثل تبعیض نژادی مثلا اینها رو در مخالفت با اینها هست یا نه امکان اینو
ایجاد میکنه که این پدیده ها ظهور و بروز بیشتری داشته باشن. آزمایش های تجربی، یعنی بررسی های تجربی شده که نشون میده که بعضی روایت ها از نسبی گرای اخلاقی در سطح هنجاری احتمالاً باعث بروز رفتارهای غیر اخلاقی بیشتری میشن، ولی در کنارش بررسی های تجربی دیگه هم هست که فکر میکنم آقای دکتر شیخ رضایی به اونا اشاره خواهند کرد که نشون میده که نه، باور به نسبی گرای اخلاقی میتونه زمینه بروز رفتارهای اخلاقی بیشتر به وجود بیاره. من حرفم اینه که داوری در مورد این دوتا خیلی تعیین کننده است درباره داوری در قضاوت نهایی ما درباره نسبی گرای اخلاقی به معنی هنجاریش.
خسته نباشید، خیلی لذت بودم. سوال داشتم آقای، این نکته به ذهنم رسید که ابتدا وقتی راجع به مطلق انگاری در زیبایی صحبت میکردیم، انگار یک جوری به معنی عینی بودن زیبایی یا حالا به قول دوستان آفاقیت مثلا زیبایی اینا راجع به اون صحبت میکردیم، منتها آروم آروم این تبدیل شد به همگانی بودن. آیا در مناقشات زیبایی شناسی مطلق انگاری در زیبایی شناسی، یعنی مطلق انگاشتن زیبایی به معنی همگانی بودنشه؟ مثلا استدلالی که گفتین کانت مخالفه یا افرادی که گفتین جوری راجع به همگانی بودن
دیگه، کانت بین دو تا
الزاماً بین این دو تا
آره. اولا که دقیقاً بین عینی بودن و مطلق انگاری رابطه میتونه خیلی رابطه پررنگ هم وجود داشته باشه، ولی همونجوری گفتیم ترادف وجود نداره. نه، کانت دو تا اصطلاح در واقع تو منطق ما اینو به کار میبریم. یه فرقی هست بین همگانی بودن و کلیت، یا عمومی بودن یک حب و کلیت یک حب، معنی یونیورسال بودنه، یعنی جنرالیتی و یونیورسالیتی. جنرالیتی نه، اون ربطی نداره، ولی یونیورسالیتی اگه شما به در واقع کلیت حکم ذوقی به اون معنا قائل باشین، بله، یعنی که در واقع به یک حکم واحد جهان شمول برای زیبایی داشته قائلید و کار از یونیورسالیتی دفاع میکنه. حتما کانت تا این حد حاضر بود اگه از کانت صحبت کنیم، کانت تو بقیه جاش هم حاضره دیگه. کانت در واقع میگه اگه ما، یعنی قبولم حتی داره که میگه قوای شناختی آدم های دیگه، موجودات دیگه میتونه باشه که اینا مثل ما کار نکنن، اونها دیدگاهشون اما جهان متفاوت خواهد بود، ولی خب اون ما آدم های معمول نیست. خب مطلق با قید این قوای شناختی مثل بحث آقای زکشانی میشه، با این قوای شناختی. آره، یعنی اینجا مطلقیت محدود به این قوای شناختی.
خیلی ممنون از کلام بسیار زیباتون. مطمئن مرحبه، من چند تا نکته داشتم. یکی این که
در واقع که زیبا باشه نه مرد مناقشه.
یکی این که این در واقع در زیبایی که شما داشت صحبت کرد، من فکر میکنم مثلا یک بشقاب غذا یا هر چیزی یک مجموعه ای باشه، یعنی مثلا ما وقتی که همون قرمه سبزی رو داریم میخوریم، از اون رنگش داریم قضاوت میکنیم، داریم درکش میکنیم، اون طعمی که ازش میگیریم و و مجموعه دیگه، حتی بافتی که با به وسیله بصر ازش درک میکنیم، به وسیله لامسه، باز این خودش یه بحث دیگه است که مثلا یه چیزی که معمولا کار درکش با لامسه است با بصر درکش میکنه چقدر داوریش ارزشمنده.
همشون کاملا درسته، ولی اینا یعنی لحاظ های مختلف هست. ما در مورد قرمه سبزی حکم زیبایی شناختی هم میتونیم بدیم، درسته؟ و اونجا میگیم زیباست یا زشته، ولی حکم در واقع مربوط به چشایی هم میدیم، میگیم خوشمزه است. اتفاقا من همیشه تو کلاسای مثالی که میزنم اینجوری، برای اینکه حرف فاقد علقه بودن کانتو بخوام بگم، اینو میگم، میگیم وقتی میگیم خوشمزه است یعنی میخوام بخورمش. هیچکی نمیگه مثلا قرمه سبزی خوشمزه است، میگه سری اون نایلون بیار اونجوری بکشیم روش ساقدش کنیم بزنم به دیوار. میگم چرا زدی به دیوار؟ میگم آخ خیلی خوشمزه است. اما ما خوشمزه رو قطعی به دیوار نمیزنه که، خوشمزه رو میخوره. اگه هم بگی آقا خیلی خوشمزه است یه کاسه دیگه بهش نری، ناراحت میشه، درسته؟ ولی وقتی میگیم زیباست، بعد هم آبش کاری سریع بذاریم اونجا ببینیم. درسته؟ برای در مورد امر واحد میشه از لحاظ های مختلف از منظرهای مختلف احکام گوناگون.
نه من بحثم اینجاست که مثلا اثر نمیذاره روی بقیه داوری ما اون نتیجه کلی که آخر میخوام نمره کلی که مثلا به اون قضا بدیم بگم مثلا این تیکش خوب بود اینجاش بد بود آخرش هم جمع ببندیم ارزش بگیریم مثلا قضا خوبی بود آخرش با اینکه اصلا قضیه نداره
تغییر بعد نظر بدن که آیا وقتی اون آخر مثلا نمره قضا نظر بدیم شکلش هم سین چیزی که در مورد آش مسابقات آشپزی رو درست میکنم اولا چنین چیزی وجود داره البته ولی اینکه دقیقاً اینم یه معیار باشه یا نه
بفرمایید شما هم
من می‌خواستم ببینم این به هر حال در ادراک زیبایی ما که از پیش یک خط‌کشی بین اون علقه و ارده شما و اون چیزی نداره یه جوری باید اون علقه رو حفظ کنیم دیگه چجوری میتونیم حفظ کنیم یعنی های کانت چیزی میگه که چه کار میشه کرد فرض کنم مثلا یه مثال بشم این مثالی که شما زدید مثلا فرض کنید که شعر حافظی که تو میخونه معمولا ممکنه در درجه اول بگی که مثلا اینجا چون که به فلان جماعت چه زده خوشش میاد به قاعدتا داشته نظر کانت اون عنصر ذوقی نیست این بحث مثلا اون چیزی که بهش میگن پیامشه خب این آدم باید تقریبا تربیت بشه یه جوری که یاد بگیره این تربیت چجوری میشه این تربیت دوباره تمام اون عناصری نسبی رو وارد قضیه میکنه یعنی این باید بره ملاکای خاص شعر فارسی رو یاد بگیره این تناسبات شعر فارسی اهمیت داره که معلومه در شعر یونیورسال اهمیت داشته باشه یاد بگیره و دوباره تمام اون عناصری که رو سعی میکنه اونجا بیرون کنه در این مرحله حرف در واقع بلغه شاید وارد میشه
دقیقا درسته اولا که خب میدید که واقعا من جسارت کردیم اولا جلوی استاد صحبت کردیم اینجا که از بحثایی که واقعا اینجا این دوره وجود داره همین هاست اولا که خب کانت واقعا سختگیره و این سختگیری رو ما جای دیگر میشناسیم که اخلاقش هم بخاطر همه خیلی انتقاد کردن که اصلا اون اخلاقی که تو میگی رو کسی نمیدونه سوالم داشته باشه ولی به طور خاص در مورد این مسئله اتفاقا تو این دوره این بحث وجود داره که آیا ادراک ذوقی اکتسابیه حقوق داوری ذوقی اکتسابیه یا غیر اکتسابیه و اینا میگن که گرچه تعلیم و تربیت میتونه نقش داشته باشه و نقش هم داره اما این در نهایت یک تجربه ادراکیه بنابراین ممکنه کسی یعنی این تجربه ادراکی رو ممکنه کسی باشه که هیچ رو تعلیم و تربیت هم ندیده باشه ولی داره مثلا همون کسی که در واقع گفتم مزه شراب رو مثلا این که خب تعلیم و تربیت نمیده که این اینو فکر میکنن تجربه ادراکیه که در واقع این رو درست تعلیم و تربیت میتونهش مدد برسونه اما واقعا افراد میتونن داشته باشن یا ازش بهره‌مندن یا بعضی یا بالاخره ازش به خوبی بهره‌مندن بعضی بدتر کن گفتم اصلا یک کسی که اینو نمیتونه تشخیص بده ذوقش بربره دقیقا همین اصطلاح رو به کار برده و میگه اینو باید اصلا برد و تو این حوزه ازش صحبت نکنه
قانون
من یه سوالی خواستم با یه مثال روشن کنم چون فکرم معجز بود من نفهم استدلال آخر کانت که اصول فرم با فاهم بازی میکنه اهل سینما هستین یه فیلمی بگید که خودتون حکم زیباییش نیست رو اون پیاده کنید من متوجه شم چی جوری فرم
خب تابلو که نارست فیلم رو بخواییم بگیم دو ساعت طول میکشه تابلو که راحت تره درسته تو فرض کنید این تابلو مونالیزاست خیلی بحث پیچیده ای تو کارته ولی من فهمم خیلی ساده بگم نکن از این دادای حسی میان به طرف ما اون دادای حسی الان صحبت دقیقا توضیح میدم از این دادای حسی میان یه سری از دادای حسی میان و مثلا میگم این رنگ سبز این رنگ قرمز این رنگ مفهوم اطلاق میشه مفهوم قرمز بودن قرمز بودن، سبز بودن، صورت بودن، لب بودن، چشم بودن، این رابطه ادراکی که ما با این داریم. این دادای حسی اومدن به اون طریق پیچیده که کان میگه، حواس، تخیل، فاهمه، اطلاق مفاهیم، مفهوم اطلاق شده، میگم آها این یک لب است، درسته؟ این حکم شناختی، این حکم شناختی تجربی. کان میگه یه سری دادای دیگه هم دارن از این به سمت من میان. این داده‌ها از داده‌های حسی اومدن و اینکه سبز است یه حکم بوده رفته کنار، اون که قرمز است یه حکم بوده خط خمیده است و فلان اینا همین رفتن کنار، ولی هنوز این چیز دیگه داره میاد که میگه که یه سبزی اینجا میبینم کنارش یه قرمزی میبینم، یه انحنای خط میبینم، اینا میاد میشه دستگاه فاهمه من که میخواد اطلاق مفاهیم کنه. هیچ مفهومی واسه اطلاق ندارم، اطلاق پذیر اینا اطلاق پذیر نیست. وقتی اطلاق پذیر نیست باز من میخوام خیلی تمثیلی رو بگم، همینطور که کلاس اونجوری میگم شما فرض کنید یک چرخنده ای این و این مثلا میاد اینجا میره توی چیز دیگه قفل میشه، وقتی قفل شدن تو قالب خودش رفت حفظ ساده میشه. کان میگه تو به زیبایی شناختی اینجوریه، این میاد این میخواد بره تو اون چرخنده قفل نمیشه، بازی با هم میکنن، بازی با هم کردن، یعنی یه آزادی اینجا حاصل میشه که همه جور دادای این کارو نمیتونن انجام بدن. این لذتی برای ما داره که حاصل هماهنگی این دو قوه است، قوه حساسیت دادای آورده، قوه فاهمه که نمیتونه متعین کنه، عدم تعین، این آزادی ها، یه آزادی و این استعداد آزادی رو خود کار میبینه که به کار برده، بعد شیلر به کار برده، خیلی تو بحث ادراک زیبایی شناختی مهمه و این آزادی موجب یک لذتی که بهش میگم لذت زیبایی شناختی.
آزادی یا
موقعیت
چفت و
بست پیدا میکنه؟ نمیکنه دیگه، چفت و بست میکنه که بسته میشه، متعین میشه حکم، اصلا کان میگه قوه حکم تعینی به شناخت ما و قوه حکم تأملی که یعنی چفت و بست نمیپذیره برای این قوه